بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد معرفی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 13، چهارشنبه مورخ 13/9/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ذیل مبحث شناخت مدالیل نصوص و کشف رابطه صحیح بین این مدالیل که گام سوم در مسیر استنباط بود، دو نکته رو اشاره کردیم. نکته دوم این بود که در کشف مدالیل نصوص حمل بر تقیه جایگاه ویژه‌ای داره که ضوابط حمل بر تقیه و قوانین این حمل بر تقیه یکی از ارکان استنباطه. که اگر مستنبط دقیق توجه نکنه از نظر فهم مدالیل دچار مشکلات عمده‌ای میشه. مراجعه کنید جواهر رو جلد نهم صفحه 363 در بحث کراهت قران بین صورتین در نماز که یک روایتی بلا معارض از سوی یکی از فقها حمل شده بر تقیه به خاطر موافقت عامه، صاحب جواهر عبارت زیبایی داره مهمم هست. می‌فرماید و تصری فی ذلک یؤدی الی حدم قواعد المذهب. نسأل الله تشییدها و تسدیدها. و تمام الکلام یحتاج الی رسالت نسأل الله توفیقنا لها. می فرمایم تصریع بر حمل بر تقیه گاهی منجر میشه به این که قواعد مذهب نابود بشه. قد مهمه که اگه ضوابط درست رعایت نشه گاهی موجب هدم قواعد مذهب میشه. بعدم آرزو میکنن یه رساله‌ای در این زمینه بنویسن که ظاهرا توفیقم پیدا نمیکنه. کاش این توفیق رو می داشت صاحب جواهر با اون دقت و سعه علمی رساله‌ای در این باب می نوشت. ولی برخی از مطالب دقیق رو در اطراف تقیه و ضوابط حمله بر تقیه شما در جواهر در جلد 8 صفحه 98 به بعد کتاب الصلات ببینید، در جلد 30 جواهر صفحه 39 بحث نکاح کتابیه مراجعه کنید. شاید بتونیم ادعا کنیم در بین فقها کسی که در لابلای کلماتش دقیق به این مسئله توجه کرده، ضوابط مختلفشو در جای مختلف اشاره کرده، صاحب جواهر. من ندیدم کسی که با این دقت بحث رو مطرح کرده باشه. با همه دقت صاحب جواهر، برای کارورزی عرض میکنم، مواردی از اشکال در حمله بر تقیه در کلمات صاحب جواهرم مشاهده میشه. عرض کردم این یک مثال، جای دیگه بعضی مثالات تو فقه گفتیم، یه مثال میگیم برای کارورزی مهمه که دقت کنیم. جلد 16 جواهر صفحه 68 کتاب الخمس، الارض الذي اشتراه الذمي من المسلم، روایتی اونجا مورد بررسی قرار میگیره از منتقل جمان، نقل میکنه صاحب جواهر، احتمال صدور خبر رو عن تقیتن، بعد تعلیل میکنه صاحب جواهر، میفرماید ملاک و مدار تقیه بر رأی ظاهر و غالب از اهل خلاف است در زمان صدور نص. میگه نصی رو حمله بر تقیه میکنیم که ببینیم رأی ظاهره اهل سنت مطابق با اون نص باشه در باب تعارض. بعد ملاک میدن، میفرماین و معلوم و روشن است که رأی مالک، امام مالکیه، در زمان امام باقر علیه السلام رأی ظاهر بوده، لذا این روایت که از امام باقر علیه السلام است و مطابق با رأی مالکیت از اهل سنت، نمیشه برای اثبات حکم به این روایت تمسک کرد. این کلام صاحب جواهر و حمل این روایت بر تقیه دو تا اشکال داره. یک، خود صاحب جواهر در جلد 9 صفحه 363 می فرماید حقیقی در زمان امام باقر علیه السلام فی غایت ضعف بوده است. اگه فی غایت ضعف بوده، خیلی اندک و کم بوده، چطور روایت حمله بر تقیه میکنی خودتون؟ از آهد برم خیلی مهم نیست این اشکال. ثانیه، ما در فقه سالهای دور در مباحث خمس معده توضیح دادیم در اواخر حکومت منصور عباسی و اواخر زمان امامت امام صادق علیه السلام، منصور دو نفر از فقهای بزرگ اهل سنت رو بهش موقعیت داد. مالک ابن انس رو مرجع فتوا در امور شخصیه مردم قرار داد و قاضی ابو یوسف رو در مسائل حاکمیتی از جمله امور مالیاتی محل مراجعه حکومت قرار داد. مالک هم در این امور حاکمیتی از جمله مالیات هیچ دخالتی نمی‌کرد. ما گزارشگری آوردیم، میگو مثلا به من ربطی نداره این امور، اینا رو برید از قاضی ابو یوسف بپرسید. دقت کنید، این حالت در اواخر امامت امام صادق بود، اما در سال وفات امام باقر علیه السلام مالک یک جوان 20 ساله بود. نه فرد مشهوری بود و نه رأیش رأی ظاهر بود عند اهل الخلاف. چطور صاحب جواهر روایت امام باقر رو به خاطر موافقت با مذهب مالک هم به تقیه میکنه؟ اونا میگن رأی ظاهر این بوده در زمان امام باقر، اصلا این نبوده. مالک او زمان جوان 20 ساله بوده، هیچ هم مشهور نبوده، برمان یک طلبه جوان مکتب اهل سنت بوده. بعدم کم کم اواخر زمان امام صادق شد یک عالم برجسته، با حاکمیت هم ساخت، حاکمیت هم دیدیم خیلی عالم جالبیست. از جمله در موطع مالک شما یک روایت از حضرت امیر پیدا نمی کنید. بالاخره با حاکمیت ساخت، اواخر حاکمیت منصور عباسی و اواخر امامت امام صادق علیه السلام مالک شد یک فقیه بزرگ اهل سنت، محور حاکمیت در امور شخصی. در زمان امام باقر جوانی 20 ساله بود، یک جایگاهی هم نداشت. وقت ببینید اینا چقدر دقیق، صاحب جواهری که خودش چقدر پارامترها رو دقت میکنه، اینجا میگه این روایت رو در خمس معدن که مربوط به مالیاته، در مباحث خمس ما گفتیم اهل سنت امیر رو دارن، این یک مالیات بوده، هر زمینی که میامده زمینی رو میخریده حاکمیت ازش مالیات میگرفته، 20% چه باید مالکیت، باید مالیات با حاکمیت بده. وقت روایتی در باب خمس معدن رو از امام باقر، چون صاحب جواهر میگه مطابق با مذهب مالک من حمله بر تقیه میکنم، اولا مذهب مالک اونجا مذهب ظاهر اهل خلاف نبوده، ثانیا اصلا مالک در امور حاکمیت و مالیاتی دخالت نمی کرده. مذهب حاکمیت مذهب قاضی ابو یوسف بوده و مذهب قاضی ابو یوسف در این مسئله در بحث خمس گفتیم موافق با روایت مقابل و لذا روایت مقابل رو باید حمله بر تقیه کرد، نه این روایت. اینو فقط عرض کردم. ببینید صاحب جواهری که خوب ضوابط رو کلیات رو ذکر میکنه گاهی باز اشتباه پیش میاد، لذا خواستم زیر این گام سوم که بحث مدالیل عرض کنم یکی از بحثایی که مستنبط باید خوب رو دریافت برای فهم مدالیل ضوابط حمله بر تقیه، ملاکات حمله بر تقیه، کارورزیهایی بشود، مواردی رو کار کنه درست تا بعد بتونه در این ضابطه یدی داشته باشه. این گام سوم تمام شد. دقت کنید گام چهارم برای استنباط احکام از متون این است که بعد از جمع ادله در موضوع واحد و پس از این که مستنبط قواعد اصولیه رو اعمال کرد، ارتباط بین ادله و مدالیلشون رو کشف کرد، فرض کنید بررسی کرد که بعدا این گاما رو اشاره می کنیم از اجماع و ادله لبیه مطلب مازادی پیدا نکرد، فقیه میخواد یه قیاس تشکیل بده و دیگه به حکم شرعی برسه. مثلا اینجوری میگه نماز آیات به این کیفیت خاص در این روایات بهش امر شده و کل ما امر بهی فی روایات صحیحه واجب. فصلاة الآیات واجبتون. فقیه یک قیاس منطقی تشکیل داد برای وصول به حکم شرعی. حالا سؤال اینه آیا شخصی که در طریق استنباط است در پایان امر بالاخره نیاز دارد به تعلم قواعد منطق یا احتیاج ندارد؟ جمعی از علمای شیعه و اهل سنت میگن اجتهاد و استنباط نیازی به تعلم قواعد منطقی نداره. سلت من الاخباری و برخی از اصولیی از جمله مدرسه نجف در تنقیح العروه جلد اول صفحه 25 تصریح میکنند اجتهاد نیازی به تعلم قواعد منطقی نداره. از بین اهل سنت عالم معاصرشون دکتر یوسف الغرزاوی در کتاب الاجتهاد به شریعت الاسلامیه عدم مقدمیت منطق رو برای استنباط به نووی و ابن تیمیه نسبت میده. میگه از بین علمای ما نووی و ابن تیمیه میگن از مقدمات اجتهاد تعدم منطق نیست، نیازی به یادگیری منطق برای مجتهد نیست. حالا برخی از اخباریه اونقدر پیش میرن در رد و مذمت منطق افتاد حرمت قرائت المنطق من تمنطقه تزندق یعرض المنطقی علی السیف فان تاب بالا یضرب عنقه. این در کلمات بعضی از اخباریین ما آمده است، حسب که منطق چه برسه به فلسفه دیگه که دیگه. حالا در مقام نقد الان نیستیم، بحث فلسفه و بحث دیگری دارم. دقت کنید، مدرسه نجف مرحومای خویی در تنقیح کأن یک دلیل و یک مؤید ذکر میکنن برای عدم نیاز اجتهاد به قرائت منطق. ایشون میفرمایند اون چه از علم منطق مهم است و مستنبط برای استنباط نیاز داره، بیان اموری است که در شیوه استنتاج از قیاس‌ها، شکل‌ها، مخصوصاً شکل اول لازمه. نمی‌دونم کبرا باید کلی باشه، صغرا در شکل اول باید موجبه باشه، این امور خیلی بسیط لازمه و این امور از اموری است که هر عاقلی حتی بچه ممیزم اینا رو میفهمه، از این بیشتر ما نیاز نداریم. مثلا اگه کسی یالا به تعبیر من توی جمع عوامی اینجوری بگه، بگه هازا حیوان و بعض الحیوان موزن فهازا موزن، مردم عوام میگن این نتیجه گیری غلطه، این حیوان بعضی از حیوان ها موزیست پس این حیوان موزیست، میگن نه معلوم نیست که این موزی باشه. آقای خویی میفرمایند این مقدار از اقیسه منطقی رو که در استنباط بهش نیاز داریم سبیانم بلدن، بیش از اینها هم مباحث پیچیده منطقی، مباحثی که ابن سینا مطرح میکنه، مباحثی که جوهر و نظیر مطرح میکنه، این مباحث هم که مجتهد در استنباط نیاز به اینا نداره. لذا میفرماین بدین جهت است که ما میگوییم مجتهد نیاز به خواندن منطق نداره، اون اموری که ضروری است همه بلده، بقیه هم احتیاجی نداره مجتهد اینا رو بخونه. بعد میفرمایند والذی یؤید ذلک، مؤیدم این است که اصحاب ائمه و روات که استنباط میکردند احکام شرعیه رو، کدوم یکیشون منطق خونده بودن؟ در اون زمان این تعابیر از منه، کتاب ارسطاطالیس معلم اول به نام ارغنون ترجمه نشده بود هنوز به زبان عربی، که مباحث قیاس و برهان و مقولات و سفسطه و اینا رو درش هست. در اون زمان معلم ثانی ابو نصر فارابی کتاباش در منطق مگه دست اونا بود؟ ابن سینا کتاب شفا و نجاتش خلاصه شفاست، اشارات و تنبیهات که قسمیش در منطقه، مگه اینا اصحاب ائمه دستشون بود که استنباط میکردن از روایات؟ لذا نتیجه میگیرند آن دلیل و این مؤید منتج این نتیجه است که مستنبط در گام‌های مقدماتی نیاز به تعلم علم منطق نخواهند داشت. به نظر ما این مطلب مدرسه نجف اشکالات جدی داره، نقضاً و حلاً وارد میشیم در مناقشه این کلام مدرسه نجف و نتیجه میگیریم مجتهد یکی از ابزارهای مقدماتی که باید بخونه علم منطق فی الجمله. حالا این پاسخ و توضیحاتش دیگه خوش برای جلسه شنبه هم که علی ما یقال وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه است و دو روز تعطیله، انشاءالله یک شنبه خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. هر شنبه هم نیست.